بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام از جوان خدمت دوستان عزیز. من یه مقدمه در ابتدا عرض بکنم. حالا اینطور که برنامه‌ریزی شده من قرار استش که یه دو روز یعنی چهار جلسه در خدمت شما باشم و حالا اون چیزی به من گفتن اینه، حالا ببینیم همون که به شما گفتن همین هست یا نه، که بحث من متمرکز خواهد بود روی فلسفه عملی کانت و هگل. حالا فلسفه سیاسی توضیح باید بدم که بهتره بگیم فلسفه عملی تا فلسفه سیاسی. حالا این همین ابتدا توضیح بدم بعد وارد بحث بشم. ببینید بعضی فیلسوفا هستن که رساله های سیاسی مجزا دارن، یعنی شما اگر مثلا لویاتان هابز رو ببینید، لویاتان هابز اثر سیاسی مجزای کاملا یه اثری است در حوزه فلسفه سیاست. یا مثلا کتاب خدمت شما عرض کنم که دو رساله در باب حکومت لاک هم ببینید، دو رساله در باب حکومت دو تا رساله است در باب حکومت، یعنی کاملا یه رساله سیاسی. یه نظریه ادارات جاندال زینجوریه که شما کتاب نظریه در باب ادارات نگاه بکنید کاملا بحث این هستش که یه حکومت چطور باید در واقع تو زندگی اجتماعی قوانین منصفانه رو برای تعامل بین انسان‌ها وضع بکنه. تعبیر دقیق‌ترش هم این هستش که یه در یک حکومتی در زندگی اجتماعی چطور نهادهای بالادستی رو طراحی بکنه بر اساس یه قواعدی که تعامل بین انسان‌ها منصفانه باشه. یعنی اینا رساله‌های سیاسی مجزا دارن و برید رجوع بکنید به کتاب مثلا فلسفه دو رساله در باب حکومت، واقعا در باب حکومت. و اینا هم بدونید که فلسفه سیاسی دو تا محور اصلی داره، دولت و عدالت، یعنی اینا دو تا محور اصلی فلسفه سیاسی. سلام علیکم. بنابراین اونجایی که بحث مستقیما میره روی بحث در واقع حکومت، اینا بحثای در واقع فلسفه سیاسی محسوب میشه. ولی کانت و هگل هر دوشون رساله هایی ندارن که به نحو مجزایی بین اخلاق و سیاست مرزگذاری کرده باشن. در مورد کانت این مقدمه رو بگم، بعد در مورد هگل بگم، بعد وارد بحث در واقع کانت بشم و بگم حالا اصلا میخوام تو این دو جلسه چیکار بکنم. ببینید کانت سه تا کتاب مهم داره تو حوزه فلسفه عملی، یعنی فلسفه‌ای که عام از اخلاق و سیاست هست. یکی کتاب گراند ورک هست، بنیادگذاری مابعد طبیعی اخلاق، گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالز. یکی کتاب گراند ورک آف مورالز هست، اولی گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالز، بعدی هم متافیزیکس آف مورالز، پس سومی هم کریتیک. هر تعداد زیادی هم کتاب ها و رساله هایی که در نسبت به اینها خب منابع دوم محسوب میشه ولی اونها مهمه، مثل دین در محدوده عقل تنها، مثل همون رساله مشهوری که احتمالاً هر کسی حقوق انسانی میخونه چه شنیده روشنگری چیست و خب اینها رساله های مهم محسوب میشن. ولی این سه تا رساله بنیادی اینا توضیح خواهم داد که چرا. این که یه رساله ای بعدا توضیح خواهم داد به دنبال یک اصل برای اخلاقیه، این یه رساله ای که به ظاهر برای این داره مبتنی میشه، یعنی مبنای متافیزیک اخلاقه، این متافیزیک اخلاقه دیگه پس باید مبنای این باشه. و این سومی هم یه رساله ای که مکمل رساله اوله. و نکته اینجا هست این کتاب متافیزیک ساب مورالز مرکب از دو تا بخش میشه، آموزه حق و آموزه فضیلت. این آموزه حقش یه بحثی است پیرامون در واقع نحوه تکوین دولت مشروع. بنابراین من خواهم عرض بکنم که اونجایی هم که در باب دولت داره بحث میکنه در دلیل یه رساله‌ای داریم بحث رو مطرح میکنیم که عنوانش متافیزیکس آف مورالز و انتظار این هستش که تو اون رساله‌ای که عنوانش گراند ورک که اونه تقریباً اون بحث بنیادگذاری کرده باشه. یعنی اینا کاملا بحث رو در دل یه بحث عام اخلاقی سیاسی میگن، بحث در باب سیاست رو. هگل یه کتاب مهم داره در حوزه فلسفه عملی، البته اونها مقاله و اینها زیاد داره ولی یه کتاب مهم داره که البته حالا اون کتاب مهم من خواهم گفتش که باید چجور فهمش کرد، تحت عنوان عناصر فلسفه حق، تحت این عنوان انگلیسی به فارسی حالا ترجمه Elements of Philosophy of Right. به عنوان فلسفه حق باز یک مفهومی است در اونجا اهم از یک مفهوم اخلاقی سیاسی، یعنی شما حالا در جلسات آینده ان شاء الله جمعه بعد یعنی جلسه بعدی که حالا احتمالاً سه هفته بعد خواهد بود در خدمت شما خواهم بود، اونجا اینو میگم که این کتاب عناصر فلسفه حق بخش اولش ناظر به حقوقی است که انسان‌ها در زندگی پیشا سیاسی دارن، بخش دومش ناظر به اخلاق و بخش سومش ناظر به سیاسته و حالا با اون روش خاصی که هگل استنتاج‌های خودش رو مطرح می‌کنه سلام می‌کنه. سیاست برای هگل از دل شکست اخلاق ظهور می‌کنه. این جوریه که یه رساله سیاسی داشته باشه مجزا، نه این اصلا یه در واقع پکه، یه بسته است که بهش میگیم فلسفه عملی و جمع اخلاق و سیاسته. بنابراین در مورد فلسفه کانت و یعنی در مورد کانت و هگل و رهیافت فلسفی که اینها دارن، ما خیلی فلسفه سیاسی مجزایی رو نداریم. به همین خاطر من ترجیح میدم به جای اینکه از فلسفه اخلاق کانت صحبت بکنم، که در مورد کانت به طور مشخص میشه اینو گفت، به طور خاص در مورد هگل، به جای اینکه در مورد فلسفه سیاسی هگل صحبت بکنم، در مورد فلسفه عملی هگل صحبت بکنم. یعنی اون چیزی که ناظر به عمل هست، عم از عمل اخلاقی یا عمل سیاسی. پس این نکته توجه داشته باشید، اگر عنوان ما بحث ما یا تو دوره گفتم فلسفه سیاسی هگل یا فلسفه سیاسی کانت، ما اگر اینها رو بخوام درست بفهمیم، اینا رو باید تو بستر فلسفه عملیشون بفهمیم. البته ممکنه که بگی آقا اینا خب بحثاشون پیوسته‌تر از این حرفاست، اینا رو باید تو بستر کلی فلسفه‌شون بفهمیم. مثلا شما چرا می‌خواید در مورد فلسفه عملی کانت صحبت بکنید بدون اینکه در مورد فلسفه نظری صحبت نکنید؟ اون حرف درستیه، ولی خب دیگه بالاخره یه جا باید کات کنیم، این نقطه‌ای رو باید انتخاب کرد، والا ما باید ببین 50 جلسه در مورد کانت صحبت بکنیم تا بعد مثلا بحثمون کامل بشه. بنابراین ما نقطه تمرکزمون می‌ریزیم رو فلسفه عملی کانت. اونجایی که لازم شد به فلسفه نظریش نیاز به ارجاع بود، اون ارجاعات رو در متن بحث خواهم گفت، ولی دیگه این دوتا رو یعنی فلسفه سیاسیش و فلسفه اخلاقش رو نمیشه از هم جدا کرد. البته حالا ممکنه که به من بگه که فلانی تو مثلا دو سال پیش تو دانشگاه تهران یه ترم همون آموزه حق رو تدریس کردی، یعنی یه ترم فلسفه سیاسی تدریس کردی. ببینید اون یه درس ارشد بوده برای دانشجوهایی که فرض بر این بوده که در موقع آشنایی اجمالی با عناصر کلی فلسفه اخلاق کانت داشتن، و البته برای همون دانشجوهایی بوده که ترم قبلش با من فلسفه اخلاق کانت داشتن. یعنی ما وقتی گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالز رو خوندیم یک ترم با یک سری از بچه ها، با همون بچه ها ترم قبلش متافیزیکس آف مورالز رو خوندیم. یعنی میخوام بگم اونجا هم این رو در نظر داشتم. و یه نکته خیلی مهمتر شاید این باشه، ببینید اصلا این کلاس هدفش چیه؟ این کلاس هدفش این هستش که امتداد اندیشه اجتماعی کانت رو ما بتونیم یه مقداری در واقع پیدا بکنیم، ردیابی بکنیم و ببینیم که این کانت در واقع کجای اندیشش داره اثر عملی و اجتماعی میذاره. این خیلی نکته مهمی، اینم بدونید اونجایی از فلسفه کانت که داره هم رو اخلاق و هم در سیاست اثرگذار میشه کجاست؟ همون کتاب اول. یعنی اون کتاب اول اثرگذارترین کتاب کانت محسوب میشه، برخلاف کتاب سوم که معمولا در حاشیه کتاب اول خونده شده و برخلاف کتاب دوم که خیلی اصلا خونده نشده. یعنی اقبال به فلسفه سیاسی کانت به عنوان امر مستقل بیشتر توی قرن 21 حتی بوده، یعنی تو این 20 سال اخیر بوده. و مثلا میگم رالز به عنوان یه فیلسوفی که یک رهیافت کانتی به سیاست داره و یک رهیافت کانتی به طور خاص به عدالت داره، که حالا توضیح خواهم داد برای اینکه این موضوع اهمیت مسئله روشن بشه، اون عمدتاً به همون کتاب گراند ورک نظر داره و عناصر کتاب گراند ورک آورده مبنای در واقع فلسفه ورزی سیاسی خودش قرار میده. یعنی جدا از اینکه اینها از هم قابل تفکیک نیست، اگر هم بخوایم کانت رو یک مواجهه اولیه باش داشته باشیم، ببین اون نقطه مهمش کجاست که همون نقطه در واقع نقطه اثرگذاری کانت روی اندیشه سیاسی اجتماعی میشه، دقیقاً همون در واقع کتاب گراند ورک است. آموزه حق و آموزه فضیلت که حالا به طور خاص آموزه حق بحث کانت پیرامون دولت هست، اون چندان اثرگذار نبود. پس این رو خواستم به عنوان یه مقدمه در ابتدای هم خدمت شما عرض بکنم که بدونید اصلا داریم چیکار میکنیم، چرا به این شیوه وارد کانت میشیم، حدود بحث چیه. و اگر حالا عنوانی که اعلام شده فلسفه سیاسی کانت، انتظار نداشته باشید به بسم الله من برم مثلا بحث کانت در مورد وضعیت طبیعی و ضرورت گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت در واقع سیاسی رو توضیح بدم. بفرمایید.
استاد حسین کتابا در اواخر عمر کانت نوشته،
تاریخش نه، ببین اون 1000 و ببین 1781 اگه اشتباه نکنم، آره نه دقت کنیم 1781 چی رو نوشته؟ نقد اول نوشته. 1783 گراند ورک نوشته. اگه آره اینجا دارم تاریخاشو. آره نوشته 92 نوشته. اون سومی رو آخره عمرش نوشته. آره آره ببین یه لحظه الان. آره اینجا 1785 گراند ورک نوشته و آره بعدش اون کریتیک رو نوشته. پس در واقع میشه گفتش که تا جایی که من یادم اینطور باید ذهنم بوده باشه، اول نقد اول مینیسه، بعد گراند ورک مینیسه، بعد با یه فاصله نقد دوم مینیسه، متافیزیکس آف مورال جزء رساله های آخر باشه. بنابراین گراند ورک رو باید جزء رساله های اولیه دوران نقادی در نظر گرفت. اینم در نظر داشته باشید دوستانی که اینجا هستن، شاید خیلی این اصطلاحات تو ذهنشون جا افتاده نباشه. ببینید کانت یه فیلسوفی که دو تا دوران داره، یه دوران پیشا نقادی داره، دورانیه که عمدتاً متأثر از متافیزیک عقل‌گراست، یه جایی البته میرغزه به سمت تجربه گرایی. حالا اینم یه تاریخچه‌ای داره، ولی آره عمدتاً همونی که شما میگید. من اینجوری بگم، یه فیلسوفیه که تو سنتی درس خونده که غلبه با سنت متافیزیک ولفی لایبنیتسی عقل‌گراه، تدریجاً که خودش یه مقداری در زمینه تجربه گرایی مطالعه میکنه، یه التقاطی پیدا میکنه بین عقل گرایی و تجربه گرایی، یه جایی بین دو تا رو میرغزه تو آثار قبل از نقادی. دوره نقادی دورانیه که در واقع فلسفه مستقل خودش رو داره صورت بندی میکنه و این در واقع التقاط دیگه وجود نداره. من تنفیش که داشتم دانشگاه کانت درس میدادم، یه مقداری شاید در حد یه رو توضیح دادم که کجاها این التقاط بین تجربه گرایی و عقل گرایی تو دوران پیش از نقادی وجود داره. اون چیزی که ما به عنوان کانت میشناسیم همین کانت دوران بعد از 1981 هستش. 1781 آره آره. متولد 1720 و 1781 اولین کتاب در واقع که کانت مستقل با این کتاب شناخته میشه تحت عنوان عقل محض منتشر، نقد عقل محض منتشر کرده. بعدم که حالا همین متافیزیک و حالا رساله های دیگه. ولی اون داشتیم بنیادگذاری متافیزیک اخلاق که 1785 و بعد حالا نقد عقل عملی و اون سوال که کردیم. اون به هر حال درست میگی، اون متافیزیکس آف مورال جزء رساله های دوران آخر هست. آره. خب این مقدمه رو خدمت شما عرض کردم و حالا اینو بگم که انشالله این دو روز رو، این دو جلسه رو من در مورد کانت صحبت میکنم، دو جلسه بعدی رو در مورد هگل صحبت میکنم و یه منابعی به شما معرفی کرده بودم از جلسات گذشته، حالا من فقط یه بار دیگه مرور کنم. ببینید محور بحث ما همین کتاب گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالز. دوستان حالا یا میتونن خود متن انگلیسیشو بخونن یا این ترجمه فارسی خوبی هم هست که انتشارات اون آره این ترجمه خوبی میتونی از این ترجمه دقیقیه و هم در واقع مترجم دقیقیه و هم در واقع مصحح و اون کسی که حالا بعدن این ترجمه رو دیده ترجمه دقیقی انجام شده، ترجمه آقای مرحوم آقای دکتر احمد احمدی. این جالبه، این رساله دکترای مرحوم آقای دکتر احمد احمدی 1358 دانشگاه تهران بوده. آره آره اون دوره اون حالا من جالبه برام اون دوره دو سه نفر من دیدم رساله دکتراشون ترجمه بوده، هم این کتاب یعنی پایه‌گذاری معتبر اخلاق و هم کتاب تمهیدات، هر دو رساله های دکترای اون دو تا شخصی بوده که اینا رو منتشر کردن. بعد این میمونه، این منتشر نمیشه. بعد فوت ایشون آقای دکتر بهشتی این رو ویرایش کردن و منتشر کردن. در اصل هر دو بزرگوار، هم مرحوم آقای دکتر احمدی و هم آقای دکتر بهشتی که ان شاء الله عمرشون دراز باشه، در ترجمه آدمای دقیق‌النظری هستند و این متن قابل اتکایی. اگر خواستید یک کتاب بخونید این رو حتما بخونید، یعنی این خیلی هم زیاد نیست بوده مثلا. نه کمتره. نه نه اون بقیه چیزه، بقیه شرحه. اصل مسئله چه رو کمتر از 130 تاست. آره 130 صفحه است. بعدم تازه آره مقدمه های اولش اگه بردارید 100 صفحه است. آره. کتاب مهم دوم که خیلی کار باهاش نداریم، این کتاب نقد عقل عملیه. اینم کتاب مهمیه که مکمل رساله اول محسوب میشه. کتاب سوم که اینجا همراهم ندارم، کتاب همون عناصر فلسفه حق هگل، اونو نخونید چون قاعدتا اون اگه بخونید چیزی ازش متوجه نمیشید. البته بعدن که توضیح میدم قاعدتا مسئله روشن میشه، ولی اون کتاب کتابی که ادبیاتش کلا ادبیاتی نیستش که تو مواجهه اول بشه سمتش داد. مفاهیمش پیچیده نیستا، ببینید استدلالهاشو بعدن براتون بازسازی میکنیم، ها خیلی پیچیده نیست، ولی ادبیات هگل ادبیات ثقیله. دقت کنید اینکه یه فیلسوفی ادبیاتش ثقیل باشه به معنی نیستش که محتوای حرفاش هم ثقیله. ولی ادبیات ثقیلی داره. در واقع محتوای حرفاش در واکنش به همین در واقع گراند ورک، مثلا بعداً براتون خواهم گفتش که چجور اینها دارن به گراند ورک واکنش نشون میدن. ولی اجمالا بهتون میگم برای اینکه این موضوع بحث براتون جذاب بشه، ببینید کانت و اینها نگاهشون به امر سیاسی دیگه فکر میکنم الان روشنه. یک گراند ورک متافیزیک دارن که اون در واقع بحث اخلاقیه، و یه متافیزیکی دارن که به نوعی ایده اینه که برای اون گراند ورک مبتنی دیگه، که اون متافیزیک یه بخشش هم سیاسته. یعنی یه جورای سیاست براشون مبتنی بر اخلاق میشه. برای هگل برعکس، سیاست از دل شکست اخلاق ظهور میکنه، یعنی از عدم کفایت اخلاق و از نابسندگی اخلاق امر سیاسی برای هگل ظهور میکنه. به همین جهت حالا بعدن که هگل رو خدمتتون خواهم گفت، ان شاءالله اینا روشن میشه که چجور اینا دو تا رهیافت مختلف به نسبت در واقع سیاست و اخلاق هم دارن. یعنی اگر برای کانت اخلاق داره بر سیاست مبتنی میشه، سیاست بر اخلاق داره مبتنی میشه، برای هگل سیاست بر شکست اخلاق مبتنی میشه. در واقع اونجا سیاست بر اخلاق بنا میشه، اونجا سیاست از دل ویرانه اخلاق به نحو دیالکتیکی ظهور میکنه، که آنها در جای خودش بعداً توضیح خواهم داد. خب بریم سر بحث خودمون. پس انشاءالله بحث این دو جلسه هم در مورد فلسفه عملی کانت خواهد بود و بحث دو جلسه بعدی در مورد فلسفه عملی هگل. بعد کردم خدمت شما که تو بحث فلسفه عملی کانت آثار متنوع، اینا هم در واقع باز در کنار هم در قالب یه مجلدی چاپ شده، ولی ما حالا با این سه تا اثر خاص کار داریم: بنیادگذاری معابد طبیعه، نقد عقل عملی و متافیزیک اخلاق، و عمدتاً هم با هم بنیادگذاری معابد طبیعه. کتاب محوری کانت هم همین بنیادگذاری معابد طبیعه است. پر ارجاع ترین کتاب کانت و فلسفه عملی هم همین بنیادگذاریه، این کتابی که بیشتر محور بحث قرار میگیره. این پر ارجاع بودنش هم تصادفی نیست، یعنی واقعا عناصر اصلی فلسفه عملی کانت در همین کتاب صورت من فلسفه اخلاق کانت تو همین کتاب داره بیان میشه. اون کتابای دیگه رو باید در ذیل این خوند، یعنی شما اگر گراند ورک رو خوندید مسئله هاشو متوجه شدید، بعد میتونید برید سراغ در واقع نقد عقل عملی و متافیزیک. و همینجوری دقت کنید، ببین تو فلسفه نظری مهمترین کتابی که داره نقد عقل نظریه، ولی به وزان نقد عقل نظری مهمترین کتاب در فلسفه عملی نقد عقل عملی نیست، بلکه گراند ورک. و بعد هم حالا بعد از حالا نقد عقل عملی کتاب متافیزیک اخلاق که اونا گفتم مرکب از دو بخش میشه، بخش اولش همون در واقع بحث فلسفه سیاسی. خب حالا من امروز تلاشم چیه؟ امروز عمدتاً تلاشم این هستش که عناصر اصلی گراند ورک و اون محور اصلی استدلال‌های گراند ورک رو خدمت شما در واقع مرور کنم و یه جایش رو هم البته در قالب استدلالی بازسازی بکنم. ببینید کتاب گراند ورک، شما وقتی ببینید ساختار این کتاب رو می‌بینید، مرکب از یک دیباچه و سه بخش. و حالا قبل از این که بخوام بگم این حالا دیباچه چیه، این سه تا بخش چیه و طبق همین روال هم بیام جلو، این رو توجه داشته باشید که این کتاب در زمینه عصر روشنگری داره به نگارش در میاد، یعنی پس زمینه این کتاب ارزش‌های دوران روشنگریه. و احتمالا اینو شما شنیدید، این دیگه حالا چیزیه که تو بحث‌های حالا علوم انسانی ایران اینها نرخ شاه عباسی داره، که دوران روشنگری دورانی هستش که مهمترین ارزش اون و ارزش محوری اون آزادی محسوب میشه. این کتاب هم همینه، شما این کتاب هم برید نگاه بکنید، کلا داره در مورد قانون آزادی به مثابه قانون اخلاقی صحبت میکنه. حالا این هم نکته جالبیه که قانون اخلاقی همون قانون آزادی هسته. حالا تا انتها که بریم روشن میشه چرا این دوتا به هم دیگه گره میخوره، آزادی و اخلاق. و کانت حالا تو این کتاب یکی از کارهایی که داره میکنه این هستش که ارزش‌های دوران روشنگری مثل همین آزادی و اینها که ارزش‌های اجتماعی و سیاسی هستند رو داره کاملا بهشون یک صورت‌بندی فلسفی میده، و در این کتاب مشخصاً با پذیرش آزادی انسان به مثابه یک موجود عقلانی بر کرامت انسانی تاکید میکنه. این مفهومی که بعدا تو قرن 20 خیلی داره روش تاکید میشه، کرامت انسانی، شاید یکی از مهمترین در واقع مبادیش و نقاط ظهورش همین کانت باشه. ببینید این یه نکته خیلی مهمه که فیلسوفان معمولاً از حداقل از ارسطو به بعد، افلاطون البته همینه، همواره بر موقعیت خاص انسان در جهان دارن تاکید میکنن، یعنی یک موقعیت هستی شناختی ویژه‌ای برای انسان قائل میشن. تاکید موقعیت هستی شناختی خاص انسان یه ایده در واقع کانتی نیست. چون بعضی من دیدم میگم مثلا تاکید بر موقعیت هستی شناختی خاص انسان یا آموزه مدرنه، مثلا یا آموزه دکارتیه. نه، اینجوری نیست. ارسطو هم داره همین کارو میکنه. منتها ارسطو وقتی میخواد بر موقعیت هستی شناختی خاص انسان تاکید بکنه، فصل ممیز انسان رو چی معرفی میکنه؟
نطخ.
بهتره بگیم عقل. نطخ هم به مساوی در واقع فصل منطقی عقل، چون میدونید دیگه نطخ فصل حقیقی نیست، فصل مشهوریه دیگه. یعنی یه حقیقتی انسان داره به نام عقل که آره درست میفرمایید، نطخ ظهور اون هست و اثر اون هست. پس ارسطو هم داره بر موقعیت خاص انسان تاکید میکنه و موقعیت خاص انسان رو همین قدرت در واقع اندیشیدن و بهره‌مندی از کلیات میدونه. ولی برای کانت که حالا یک فیلسوفی است که در بستر دوران روشنگری هم داره فلسفه ورزی میکنه، ویژگی خاص انسان که انسان رو به یک موجود متمایزی تبدیل میکنه، همین آزادی به معنای خودقانونگذاری هست. یعنی شما اگر به فلسفه نظری کانت نگاه بکنید و حالا تو فلسفه عملی کانت این روشن‌تر میشه، آزادی برای، یعنی انسان برای کانت ویژگی ممیزش از حیث اینکه یه موجودی متمایز از موجودات طبیعی هست، این هستش که میتونه بر جهان خارج چیکار بکنه؟ قانونگذاری بکنه. یعنی انسان در اندیشه کانت به قانونگذار طبیعت و به قانونگذار اخلاق تبدیل میشه و این در واقع آزادی انسان که انسان رو به قانونگذار ساعت اخلاق تبدیل میکنه، این همون چیزیست که در واقع محور کرامت انسانی رو برای کانت میسازه. پس ببینید این رو در نظر داشته باشید تا انتهای بحثمون، که انسان‌ها به مثابه موجودات عقلانی، یعنی موجوداتی که همشون از قدرت عقل بهره‌مندند و به واسطه این که از قدرت عقل بهره‌مندند به قانونگذار ساعت اخلاق تبدیل میشن، موجوداتی آزاد و برابر هستند. یعنی انسان کرامتش و جایگاهش به همین عقلانیتش گره میخوره، عقلانیتی که به واسطه اون میتونه برای جهان قانونگذاری بکنه و چون همه انسان ها از این بهره‌مند هستن، این باعث میشه که در واقع مبنای قرار میگیره برای تثبیت یک ارزش مدرن دیگری به نام چی؟ برابری انسان‌های آزاد. و جالبه به شما بگم از این جهت که بخوام نشون بدم بعدها همین در واقع ایده هایی که کانت داره اونها رو تثبیت میکنه چه اثرگذاری داره. تو قرن بیستم مهمترین رساله‌ای که نوشته میشه، اثرگذارترین رساله‌ای که نوشته میشه، که امروز دیگه میشه گفتش که مهمترین و اثرگذارترین رساله در تاریخ اندیشه فلسفی هم هست، همین کتاب نظریه عدالت رالز. نظریه عدالت رالز پر ارجاع ترین کتاب تاریخ اندیشه فلسفی، نه که پر ارجاع ترین کتاب تاریخ اندیشه، پر ارجاع ترین کتاب تاریخ اندیشه فلسفی همین نظریه عدالت رالز هستش. و رالز اصلا ایدهش تو این کتاب چیه؟ میگه من چیزی رو به عنوان جامعه به مثابه بستر همکاری منصفانه انسان‌های آزاد و برابر به عنوان مبدأ نظریه پردازی خودم محسوب می‌کنم. یه زندگی اجتماعی داریم، تو این زندگی اجتماعی انسان‌ها دارن با همدیگه همکاری می‌کنن، منتها با قید چی؟ با قید آزادی و برابری. یعنی اگر انسان‌های آزاد و برابر در یک زندگی اجتماعی بخوان کنار همدیگه قرار بگیرن، حالا سوال اینه چه در واقع اصولی باید بر این زندگی حاکم بشه تا بهره انسان‌ها از این همکاری اجتماعی منصفانه باشه؟ این کل پرسش کتاب نظریه عدالته. پس یه مبدأ عظیمت کانتی داره، آزادی و برابری. حالا این بعداً خیلی هم بحث میشه. اگر ما بخوایم برای این نظریه سیاسی کانت در واقع رالز یک مبدأ فلسفی قائل بشیم، یعنی خود این آزادی و برابری و جامعه به مساوی بستر همکاری منصفانه انسان‌های آزاد و برابر، توجیه خودش رو از کجا میاره؟ میگیم یک توجیه کانتی هست و این یک رهیافت کانتی به سیاست هست. خب این زمینه در واقع تاریخی ظهور این کتاب هست. اینکه این کتاب پس داره یکی از مهمترین ارزش‌های دوران روشنگری، یعنی آزادی به مثابه خود قانونگذاری رو تثبیت میکنه. و توجه بکنید دیگه، آزادی خب یه معنای سیاسی داره، معنای سیاسی آزادی هم روشنه. معنای آزادی در واقع سیاسی آزادی این هستش که خودکامگی نباشه، قانون حاکم باشه، انسان ها برن در واقع در مشارکت سیاسی فراتر از در واقع طبقه شون فراتر از نژادشون مشارکت بکنن، این معنای سیاسی آزادیه. من مصاحبتا دارم عرض میکنم، چون همینجا هم چند تا معنای مختلف از آزادی رو با هم ترکیب کردم، هم در واقع رهایی از خودکامگی رو گفتم، هم پذیرش حق انسانی برای قانونگذاری رو گفتم، گرچه اینا باز دو تا دریافت مختلف از آزادی سیاسیه. منتها این آزادی سیاسی اینجا داره برای دریافت زیربنایی‌تری از آزادی، یعنی در واقع چی؟ خودقانونگذاری انسانی و پذیرش ظرفیت انسان برای قانونگذاری بنا میشه. خب حالا کانت توی کتاب بنیادگذاری اصلا چطور استدلال میکنه؟ این زمینه تاریخیش بود، این زمینه تاریخی رو بذاریم کنار، بالاخره یه مسئله استدلالی رو داره تعیین میکنه. فیلسوف که نمیاد بگه آقا مثلا یه ارزش اجتماعی داریم، حالا من میخوام اون رو تئوریزه بکنم، اون مسیر خودش رو تعیین میکنه. اگر این مسیر با اون ارزش اجتماعی همراه شد، خب اون کتاب مورد پذیرش قرار میگیره. بنابراین دقت کنیم، اگر داریم میگیم تو متن دوران روشنگری داره نوشته میشه، این معنیش نیستش که کانت مثلا تو این کتاب خیلی صریح بگه آقا من میخوام مثلا ارزش های دوران روشنگری رو صورت بندی بکنم، نه، این مسیر دیگه ای رو داره تعیین میکنه. منتهای این مسیر که در واقع تثبیت در واقع آزادی عقلانی باشه با اون ارزش همسو میشه. پس ببینید کانت تو این کتاب چطور استدلال میکنه. ایده اصلی کانت این هستش که اراده عقلانی انسان باید آزاد به معنای قانونگذار ساحت اخلاق باشه. انسان آزاده به چه معنا؟ به این معنا که اراده عقلانیش قانونگذاره. یعنی اگر ما بخوایم از اصول اخلاقی صحبت بکنیم، کانت اینو استدلال میکنه، اصول اخلاقی زاییده اراده قانونگذار انسان هستند. اصول اخلاقی از بیرون به انسان تحمیل نمیشن. امر اخلاقی امری است که برآمده از اراده قانونگذار انسانی باشه و این تعلق برابر خودقانونگذاری به تمام انسان‌ها ارزش اخلاقی برابر رو شکل میده. پس انسان آزاده از این جهت که قانونگذاره و از اون جهت که همه انسان‌ها از این قدرت قانونگذاری برخوردارن، پس در یک موضع برابر قرار میگیرن و به این شکل داره آزادی و برابری رو تثبیت میکنه. خب کانت چطور اساساً این استدلال رو مطرح میکنه؟ این ببینید، شما اگر کتاب گرانورک رو نگاه بکنی با این پرسش شروع میشه. یافتن و بنیان نهادن اصل برین اخلاق. این محور کتاب گرانورک این هستش که یک چیزی رو به عنوان اصل برین اخلاق پیدا بکنیم و این رو بنیان بگذاریم. ببینید این دوتا اصطلاح رو خیلی دقیق سعی کردن انتخاب بکنم، البته حالا خودمان این کار نکردم، یعنی شارع میکانتی میدارن میگن. ببینید وقتی میگیم یافتن اصل برین اخلاق، در واقع از همون ابتدا پذیرفتیم که پرسش اصلی این کتاب وجود قانون اخلاقی نیست. یعنی اصلا سوالی نیستش که آیا قانون اخلاقی داریم یا نداریم، بلکه اصل قانون اخلاقی تو این کتاب مفروضه. حالا توضیح خواهم داد، یعنی شیوهی که کانت در پیش میگیره این هستش که ما قانون اخلاقی رو داریم و انسان ها هم به طور ضمنی ازش آگاهن. اگر آگاهی اخلاقی انسان رو تحلیل بکنیم، اون وقت قانون اخلاقی رو میتونیم پیدا بکنیم. پس ببینید، یافتن و بنیان نهادن قانون اخلاقی. یافتن که یعنی قانون اخلاقی هست، فقط بگردیم یه جوری پیداش بکنیم. این لابلای آگاهی انسانی و در روزمرگی‌های انسان ممکنه گم بشه. بنیان نهادنش چیه؟ ببین، اون بنیان نهادن که بخش سخت کار اینه، ما حتی اگر قانون اخلاقی رو هم پیدا بکنیم، در چه صورت میتونیم این رو به مثابه یک قانون به انسان‌ها تجویز بکنیم؟ در صورتی که بپذیریم انسان‌ها از مسئولیت اخلاقی برخوردارن. مسئله بنیان نهادن قانون اخلاقی این مسئله است که ما ثابت بکنیم انسان یک موجودی است که میتونه از بایدها و نبایدهای اخلاقی تبعیت بکنه. پس قانون اخلاقی رو باید پیدا بکنیم و بعد نشون بدیم انسان اون موجودی است که میتونه از قانون اخلاقی تبعیت بکنه. بنابراین شیوه کانت تو این کتاب اولا این هستش که میاد آگاهی اخلاقی انسانی رو مبدأ عزیمت قرار میده و همین رو شروع میکنه تحلیل کردن. میگه آقا مثلا شما به چی میگید امر اخلاقی؟ به یه همچین شیوهی داره میره جلو. و به همین خاطر این خیلی نکته مهمیه، وقتی میگیم ما داریم همین آگاهی اخلاقی متعارف رو مفروض میگیریم، اینو مبدا عزیمت قرار میدیم و بر همین اساس جلو میریم، در واقع پذیرفتیم که باید نسبت به فهم اخلاقی انسان خوشبین باشیم. یعنی آقا این انسان ها لازم نیست خیلی آموزش فلسفی دیده باشن، همین فهم عرفیشون و همین عقل سلیمی که دارن برای این که امر اخلاقی رو بفهمن کفایت میکنه. لازم نیستش که بریم مثلا یه تعدادی فیلسوفو گیر بیاریم بگیم امر اخلاقی چیه. همین انسان هایی که دارن با هم یه تعامل میکنن به واسطه بهره‌مندی که از قوه عقل دارن امر اخلاقی رو میفهمن. و جالبیش اینه، در این حال که کانت نسبت به فهم اخلاقی انسان خوشبینه، فعلا نشون میدیم چنان معیار سفت و سختی رو برای اخلاقی زیستن انسان قرار میده که میبینید در این خوشبینی به فهم اخلاقی انسان، تحقق انسان اخلاقی در جهان خارج به شدت هم سخت. مثال میزنم براتون قبل اینکه حالا بار تحلیلش بشم. این فهم عرفیه. به کانت بگه یک کفاش رو شما در نظر بگیرید، یک کفاش که این کفاش با همه مشتری های خودش منصفانه رفتار میکنه. آقا این به نظر شما با اخلاقی یا نیست؟ میگه هست دیگه، دیگه اخلاقی یعنی چی؟ میگه نه، این نمیتونیم بگیم با اخلاقی. چرا؟ چون این کفاش علت این که با مشتری های خودش داره منصفانه رفتار میکنه این هستش که اساسا به امر اخلاقی اینجا توجه نداره، به یه امر غیر از امر اخلاقی اینجا نظر داره، اونا نفع خودشه. تجربه بلند مدت بهش یاد داده منصفانه رفتار کردن با همه، هم از در واقع غریبه و آشنا، سود بلند مدت تضمین میکنه. پس این رفتار اخلاقی نیست. میگیم خب اینجا کفاش به خود رفتار منصفانه توجه نداره، رفتار منصفانه رو خلاصه یه نردبونی کرده برای رسیدن به یه چیز دیگه. یه حالا دیگر رو در نظر بگیریم، اون کفاشی که با اهل محل منصفانه برخورد میکنه، چرا؟ چون تو این محل بزرگ شده و نسبت به همه در واقع افرادی که مشتریش هستن و در این محل زندگی میکنن الگوی عاطفی داره. بگه این چی؟ این اخلاقی رفتار میکنه؟ نه نمیخواد مشتری جذب کنه، اتفاقا باری کلا دقیقا اینجا همینه. برخلاف حالت اول که این فعل به یه امری بیرون از خود فعل جهت داشت، اینجا فعل به خود فعل جهت داره. یعنی این نمیاد منصفانه رفتار کنه تا به یه هدفی بیرون از این برسه. این اصلا همین که منصفانه رفتار میکنه رضایت پیدا میکنه. ولی همین که گفتید مبنای اخلاقی عمل کردن اینجا چیه؟ اون عاطفه و تعلقی که داره. یعنی اینجور نیستش که به فعل اخلاقی، به اون وظیفه از اون جهت که وظیفه است توجه داشته باشه، به وظیفه از این جهت که یه چیزی است که متعلق احساسات و عواطفش قرار گرفته توجه داره. کامل اینم اخلاقی نیست. اخلاقی فقط اونجاست که به وظیفه، به خاطر خود وظیفه در واقع توجه داشته باشه. خب ببینید حالا اینو توضیح خواهم داد بعدن که چجور اصلا به این تحلیل میرسه. گرچه تحلیل عرفیه ها، یعنی هممون هم درکش کردیم که گفتم به فهم اخلاقی بشر خوشبینی نه، میگه آقا وظیفه رو که میفهمی، میفهمی که کجا اخلاقی عمل میکنی، میفهمی کجا اخلاقی عمل میکنی، هممون هم میفهمیم که این کفاش آدم با اخلاقی نیست، چون خلاصه به ظاهر داره کار اخلاقی میکنه، نیتش یه چیز دیگه است. همین که نیتش یه چیز دیگه است، این یعنی اخلاقی عمل نمیکنه. و همین ببینید، این همین تحلیلی که کردم یه دوگانه رو نشون میده. ما میتونیم با اتکا به همین عقل عرفی بشر بفهمیم چی اخلاقی هست و چی اخلاقی نیست. و اتفاقا همین ضابطه که به دست میاریم میبینیم که اکثر آدم ها هم اخلاقی رفتار نمی کنن. پس به فهم اخلاقی بشر خوشبینه، به عمل اخلاقی بشر به شدت بدبینه. یعنی الان مثلا یکی بهش نشون میده آقا این اینو میبینی این خیلی با مردم خوب برخورد میکنه، میگه اینطوری معلوم نمیشه این اخلاقیه، نه نیتش چیه. خب این خیلی نگاه چیه؟ بدبینانه. یعنی الان مثلا شما یکی رو داشته باشه کتاب ناخون مثلا فرض کن فلانی خیلی آدم پرکاریه، میگه نه معلوم نیست. میگیم چرا؟ میگیم شاید مثلا بخواد جلب توجه کنه. شما بلافاصله میگه آقا خیلی نگاه بدبینانه یه دیگه، آخه چقدر سختگیرانه داری نگاه میکنی. پس این همچین دوگانه‌ای هم وجود داره، این خوشبینی و بدبینی تو هم رو هم داره. خب پس این بعد از این که آرای مقدمه عرض کردم در مورد زمینه تاریخی در واقع ظهور اندیشه اخلاقی کانت، خواستم یه توصیفی هم بکنم، یه چارچوب در واقع تصویری از چارچوب کلی این نظریه اخلاقی کانت بدم. حالا با این مقدمه دیگه وارد متن کتاب میشم. عرض کردم این کتاب یه دیباچه داره و سه بخش. بفرمایید.
فهمید که توی قرن 18 مثلا روشنگری اصلی ترین مفهوم آزادی
یکی آن مفهوم نه ولی
تقسیم میکنن به سنت حالا انگلیسی و سنت آلمانی. شما این تقسیم بندی رو قبول دارید ندارید؟ مثلا جالب کنم میگن یه سنت اونجا یه مفهومی داشته ولی آلمانی ها مثل خود کانت و هگل و مارکس و اینا یه مفهومی داشتن. شما اصلا اساسا قبول دارید این
تقسیم بندی؟ دو تا مفهوم مختلف از آزادی.
آره کارلا با شما متفق بیانتون تو بگید گفتید مفهوم سیاسی آزادی ولی این پایه‌ای‌تر داره. حالا این در مفهوم که حالا آزادی هم به مفهوم سیاسی تر بشه یک کم میگیرم اما سنت ایلیستور ولی اینکه آقا چون خود مارکس هم خیلی دو مفهوم آزادی سخت گیره مثل کانت یه نگاه کانتی هم داره که خیلی عملگری غلیظ و نرسش اینا نباید مثلا عمل آزادی باشه. بعضی ها این رو با هم به صدا میگن اینا رو آسانت آلمانی مثلا اینطوره. حالا نمیدونم شما
نمیدونم داره میگه که در واقع فقط دارم میگم یه معنای سیاسی
دو تا سنتش میکنن
یه چیزی دقت داشته باشه به لحاظ تاریخی درست میگی. ممکنه که امثال لاک و اینها در واقع مبده در واقع مفهوم سیاسی آزادی باشن. آزادی به معنای خود تعیین بخشی رو بیشتر این آلمانی ها مطرح کرده باشن. این ممکنه حرف درستی باشه که من الان نسبت بهش اشراف کاملی ندارم که بگم واقعا این دوگانه درسته. ولی اگه منظورت این هستش که اگه بخوام از این دوگانه نتیجه بگیری اینا دو تا ساحت فلسفه ورزی مجزای نه به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی حواستون باشه بعداً شما برید نگاه بکنید هم کانت و هم هگل به شدت از اون فیلسوفان سیاسی تو فلسفه ورزی خودشون موثرن. از کی؟ لاک، هیوم و اسمیت. یعنی این سه تا که تو سنت اسکاتلندی هم هستن، سنت انگلیسی اسکاتلندی هستن، اینا به شدت و اندیشه های اینها موثرن و دارن. خود کانت که تو نظریه اخلاقی خودش به شدت از هیوم متاثره و نیو هیوم رو داره نقد میکنه و در واقع جای ایده های اسمیت رو داره نقد میکنه. تو بحث فلسفه سیاسی خودش به شدت از لاک متاثره. هگل هم همینطوره، هگل هم به لاک و به اسمیت به طور خاص داره ارجاع میده. یعنی دوگانه ای که میگی دوگانه در واقع
تاریخیش
درسته؟ نه دوگانه تاریخی درستیه، دوگانه فلسفی درستی هم هست. متناول فکر کنیم به معنای اینه که اینا دارن مستقل از هم شکل میگیرن، اینا در نسبت با اونها و در واکنش به اونها دارن شکل میگیرن. و این نکته مهمه. حالا من خیلی حضور ذهن تاریخی معمولا ندارم، به طور کلی روشنگری آلمانی به لحاظ تاریخی متأخر از روشنگری انگلیسیه. یعنی اول اونها اومدن بعد اینا در واقع به این جریان ملحق شدن و طبیعی هم هستش که متأثر از آثار اینها در واقع ایده های خودشون رو صورت بندی کرده باشن. آره کلا یه مقداری سبکشون محافظه‌کارتر بوده. بله خب ببینید، بریم حالا سر متن کتاب. عرض کردم یه دیباچه داره و سه بخش. ببینید کانت میاد توی دیباچه اولا چیکار میکنه؟ اولا میاد موضوع این کتاب رو و حوزه این کتاب رو مشخص میکنه. چجوری این کارو میکنه؟ دیگه ما تقسیم بندی مشهوری داریم در علوم که علوم تقسیم میشن علوم نظری به منطق، طبیعت و اخلاق. این تقسیم بندی رو میگه تا بگه اصلا این چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم متافیزیک اخلاق چیه، که بعد حالا بگیم اون گراند ورکه چی. برای اینکه بیان این تقسیم بندی سگانه رو یه صورت بندی بکنه، میگه این تقسیم بندی سگانه که بوده، یعنی این چیزی نیستش که حالا من کانت برای اولین بار کشفش کرده باشه. منتها کانت میاد یه ضابطه مفهومی بهش میده، اصطلاحا اینو احصاء عقلی میکنه. میگه علوم یا سوریان یا غیر سوریان. پس ببینید یا سوریه یا غیر سوریه. این خیلی تقسیم بندی مهمیه مثل کانت توی کتاب نظر من زنیم اما اولای بحث منطق سیلایی میاره کسی خیلی بهش توجه نمی کنه. پس ببینید دانش یا سوری هست یا نیست. علوم سوری در مقابل علوم چی؟ محتوایی دیگه، یعنی فرمال هم یا مدرگی هم مثلا این بکنه مدرگیش. علم سوری چه ویژگی داره؟ ویژگیش این هستش که قوانینش به یک حوزه خاص محدود نمیشن. کانت محدود برمی کنه اینو میگه. مثلا مهمترین قانون منطق چیه؟ اصل تناقض. ببین از نظر کانت این اصل تناقض بر هر ساحتی در واقع حاکم. در مقابل علوم غیر سوری علومی هستند که ناظر به قوانین جهان بیرونی هستند. یعنی ببینید این جهان به هر شکلی که باشه اصل تناقض حاکم. یعنی شما نمیتونید یه جهانی داشته باشید که اصل تناقض برش حاکم نباشه. ولی این جهان میتونست به یه شکل دیگه باشه و یه قوانین دیگه برش حاکم باشه. پس علوم محتوایی ناظر میشن به قوانین جهان بیرونی. بعد کانت اینجا میاد میگه این قوانین جهان بیرونی هم باز دو دسته میشن، یا قوانین طبیعت هم یا چی؟
جهان
انسانی. نه، انسان هم دو تا حیثیت داره. انسان هم یه موجود طبیعیه. آن این حالی که اینجا نشسته بالاخره اگه این بذاریمش اینجا با هم قوانین در واقع جاذبه سقوط میکنه. حالا ببینید ساده ترین شرح طبیعی انسانی بعدا توضیح خواهم داد که پیچیده تر از اون میشه. یا قوانین طبیعت هم یا قوانین آزادی. حالا این دوگانه رو بعدا باید در جای خودش توضیح بدم. فعلا شما این دوگانه رو بدید. بعد میاد میگه همه این علوم محتوایی هم باز میتونن دو تا شکل داشته باشن، یا مرز باشن یا تجربی باشن. یه سری قوانینشون قوانین پیشینیه و یک سری قوانینشون قوانین چیه؟ مأخوذ از تجربه است. بله.
قوانین
محتوایی قوانین ثابت هستند، ولی قوانینی هستند که ناظر به در واقع یک جهان خاصی هستند که ما درش هستیم. ببین شما قبلا کانت خوندید درسته؟ و تو کانت اینو شنیدین که میگن که ما جهان رو زیر چی داریم شروط میکنیم؟
معقولات
زمان و مکان. مثلا معقولات زمان معقولات پیچیدگی داره. بعدا میگم
خب موضوع روش میگیم.
ببینید اینو ببینید در کانت این انگاره مشهوریه.
آن در قدر هم که باشید رو میگم برای هم بازید
قدیمیه. ببینید اون تو اینو ببینید آموزش عالی تو ایران اون مایی که اومده این از کجا اومده که؟
ما ظاهرا
فرانسه یا آلمان نه قبل از این از فرانسه اومده. فرانسوی به شدت سنت اوتو کشیده و اصاب افتاده ای دارن. این استادای فرانسوی میشه کد تنشون میکنن اینجوری میشونن اینجا خیلی شق و رق. برای خاطر این برای اونها طراحی شده، اونها هیچ خطری تهدید نمیکرده. آره برای خاطر اینا از اون سنت اومده. ما حالا شما اینو خیلی نمیدونید، اینا حالا تو آشه بگم براتون جذابه. دانشکده های علوم انسانی ما هنوز رو اون سنت کپک زده فرانسویش باقی مونده. خیلی اساقوب داده و رابطه این رقم این چه رابطه این چه بالا و پایین دانشجو هست. دانشکده های فنی اینجوری نیست. دانشکده فنی از یه جا به بعد خودشو با سنت آمریکایی تطبیق داده. کلا هم در واقع چیز فرق میکنه. مثلا شما دانشکده ادبیات که برید استادام مثلا کد تنشونه و اصلا اگه کد تنشون نکنن گویی که مثلا برهنه اومدن. بعد دانشکده علوم انسانی که بریم مثلا استاد با شهروالدی اومده مثلا آستین کوتاه تنشکی بشه میذار رو مثلا از این کوله ها داره میذار رو دوشش. این کانون دو تا سنت علمی و متأثر از دو تا در واقع فرهنگ متفاوت آمریکایی و در واقع فرانسوی ها. این برای اونها خوب بوده چون میشستن خطری نداشته دیگه. من چون پیرنگی از فنیه آره عادت ندارم یاد من کت و اینا مره کلا. خب بگذریم حالا این مزاح بود. ببین سر ادامه بحث خودمون ببینید زمان و مکان رو میگفتم. آره ببینید زمان و مکان از نظر کانت صور پیشین شهود انسانی هستند. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم یه موجود دیگه رو تصور بکنیم که شهودش زمانی و مکانی نباشه و به دنبال اون جهان یه جور دیگه با یه قوانین دیگه‌ای ببینه. به همین خاطر هم هستش که اون قوانین ناظر به وضعیت خاص این جهان هست. یعنی این جهان زمانی و مکانی. یعنی ببین اصل تناقض آقا جهان هر جوری بخوای بسازی اصل تناقض برش حاکمه. ولی بسته به اینکه این جهان رو زمانی مکانی بسازی یا یه جور دیگه بسازی اون قوانین تغییر میکنه. اون سوالی که بله این پاسخش این میشه. معقولات یه پیچیدگی دارن. یعنی به درد شماها احتمالا خیلی نمیخوره. یعنی یه نزاعی پیچیده کانتیه که حتی دانشجوی لیسانس فلسفه هم خیلی به دردش نمیخوره. بعضی ها میگن معقولات هم معقولات خاص انسانی هن. بعضی ها میگن نه معقولات مثل همون اصل تناقضن، یعنی همون ضرورتی که اصل تناقض داره مقولات هم داره. در خاطر زمان و مکان رو به طور خاص مثال زدم، ولی حالا خیلی مهم نیست. فقط اینو می‌بینیم که بالاخره این جهان یه جهانیه با شهود خاص انسانی و میتونست یه جور دیگه شهود بشه. بریم سر بحث خودم. ببینید، عرض کردم که ما یک در واقع تو این علوم محتوایی یه جنبه محض داریم و یه جنبه تجربی داریم. اون جنبه محض همون متافیزیکه. پس متافیزیک چیه؟ متافیزیک یعنی جستار پیشین، این پیشین بودنش خیلی مهمه، جستار پیشین نظاممند از قوانین پایه یک قلمرو خاص از ابژه‌ها یا موجودات. جستار پیشین نظاممند از قوانین پایه یک قلمرو خاص از ابژه‌ها. حالا بر اساس همین تقسیم بندی قبلی، با توجه به اینکه دو قلمرو از ابژه‌ها داریم، ابژه‌های طبیعی و ابژه‌های در واقع ذیل در واقع آزادی، یا ابژه‌های ذیل قوانین طبیعت و ابژه‌های ذیل قوانین آزادی، یک متافیزیک طبیعت و یک متافیزیک اخلاق داریم. بنابراین متافیزیک اخلاق میشه چی؟ علم پیشین یا جستار پیشین نظاممند از قوانین چی؟ آزادی. بنابراین متافیزیک اخلاق اون بخشی از اخلاق میشه، چون متافیزیک اخلاق دیگه. بس اخلاق چی بود؟
قوانین
مند آزادی اخلاق قوانین ناظر به حوزه آزادی انسانی. متافیزیک اخلاق میشه قوانین پیشینی ناظر به حوزه آزادی. بنابراین متافیزیک اخلاق اون بخشی از اخلاق هست که میخواد قوانین اخلاق رو مستقل از تجربه بنیانگذاری بکنه. حالا بنیادگذاری متافیزیک اخلاق چیه؟ بنیادگذاری متافیزیک اخلاق بنیاد این پروژه رو داره تأسیس میکنه. ما میخواییم یک جستار پیشین از قوانین آزادی داشته باشیم. بنیاد متافیزیک اخلاق داره اساساً این جستار پیشین رو تأسیس میکنه. بنابراین مسئله کتاب بنیانگذاری، یعنی همین کتاب، بنیان نهادن اخلاقه. به چه شکلی؟ کانت بعد از اینکه تو مقدمه یه توضیح در مورد کلیت پروژهش داد، تو بخش اول و دوم میاد اون فرمان برین اخلاقی رو پیدا میکنه. گفتم یه چیزی بریم به نام فرمان برین اخلاقی که اون میشه بنیاد قوانین آزادی. و تو بخش سوم میره دنبال تأسیس این که الان دیگه یافتن و تأسیس کردن معناش روشنه. اونجا اون قانون اخلاقی رو پیدا میکنیم، اونجا نشون میدیم انسان اتفاقا میتونه زیر این قانون اخلاقی باشه، یعنی میتونیم برای انسان مسئولیت اخلاقی قائل باشیم. که دوستان این سوال داشت، حل شد. خب ها بیان روشنش کنن. کی روشن میکنن؟ لرا آره باش باش یه سوال دیگه. بله این عملا میشه، عملا این منطق استعلاییه دیگه. این منطق استعلایی، منطق این سوال خوبی، این منطق استعلایی داره دقیقا چیکار میکنه؟ قوانین فیزیکه، درسته؟ چرا بهش میگه منطق؟
چون
محضه، چون محضه. چرا میگه استعلایی؟ استعلایی در مقابل چیه؟ در مقابل سوری. در واقع عملا منطق استعلایی همون متافیزیک محضه، عملا این منطق. اونجا باید استعلایی دیگه داره اینو به کار میبره. پس ببینید کانت یک جستار دو بخشی رو در کتاب بنیادگذاری متافیزیک اخلاق داره. تو بخش اول از طریق تحلیل مفاهیم پایه اخلاق به والاترین قانون اخلاقی میرسه، محتوای قانون اخلاقی رو به دست میاره، و تو بخش دوم بعد از یافتن این قانون همچنان این احتمال وجود داره که اخلاق یک توهم باشه و ما آزاد نباشیم. اونجا میخواد نشون بده که اخلاق توهم نیست و واقعا انسان میتونه ذیل قانون اخلاقی قرار بگیره. بله.
من از اونجایی که کانت یه اراده خاصی هم به نیوتن داره، یعنی از اون وقت حالا میدونم
که این ماشین
باری
اتفاق اون برمانون نیست، ولی به این بحث
داره که ما
ممکنه
که اگر انسان این ماشین
پیچیده فرض بکنیم
اراده انسان
رو به سوال داره اخلاق داره. بله بله بله، آره آره آره، دقیقا اصلا مسئله بنیادگذاری تو بخش سوم به همین میپردازه. امکان اخلاق، تأسیس اخلاق، یعنی همین. یعنی انسان یه موجودی نباشه که متعین به قوانین طبیعی باشه، اینو بهش میرسیم. آخرین بحث ما همین. خب ببینید، حالا ببینید سر بخش اول کتاب. بخش اول کتاب ببینید عنوانش اگر نگاه بفرمایید بعد از دیباچه، عنوان بخش اول کتاب چیه؟ گذار از شناخت عقلی عام اخلاقی به شناخت عقلی اخلاقی فلسفی. این عنوان بخش اول کتاب. ببینید در واقع گذار از چی؟ شناخت عام اخلاقی به شناخت فلسفی. پس ببینید تکیه بخش اول بر اخلاق عقلانی مشترک، گفتم بهتون این اخلاق عرفی. بنابراین شناخت عقلانی مشترک که داره میگه یعنی اون عقل عرفی، یعنی آقا شما فیلسوفی، اون نجاره، اون آهنگره، آقا به هر کس که بگید یه چیزی رو به عنوان خوب و بد میفهمه دیگه، این میشه اون عقل عرفی اخلاقی. پس کانت یه فرضی رو داره اینجا مبدع تحلیل خودش قرار میده که هر انسانی مستقل از دانش فلسفی واجد ظرفیت فهم اصول اخلاقی. خب ممکنه شما بگید آقا اینجوریه که دیگه چه کاری این کتاب رو نوشتی و این همه رو شرح نوشتن و این شرح هم که هر کسی نمیتونه بفهمه. یعنی اگر واقعا هر انسانی واجد فهم اخلاقی هست، نقش فلسفه این وسط چیه؟ ببینید حرف کانتینه، ما یک فهم ضمنی از امر اخلاقی داریم، ولی این فهم ضمنی همواره میتونه تحت تأثیر امیال انسان منحرف بشه، امیال طبیعی که انسان داره، و این تحلیل اخلاقی میخواد این فهم ضمنی رو با یک مداقه فلسفی تبدیل به یک امر چی بکنه؟ صریح و در واقع پیش روی عقل بکنه. پس انسان از حیث طبیعی یک میل پیوسته برای مخالفت با این قوانین داره و وظیفه تحلیل اخلاقی نجات اخلاق از همین در واقع زمینه ایست که برای انحراف در انسان وجود داره. و این نکته خیلی مهمی رو هم باز اینجا نشون میده. ببینید شما احتمالاً یک کلیتی در مورد پروژه نقد اول کانت شنیدید، حالا یادتون مونده یا نمونده نه، ولی حتما شنیدید. ببین پروژه نقد اول کانت در واقع پرسش از این هستش که علم چطور ممکنه، و وقتی میگه علم چطور ممکنه میگه ما سه تا علم عملا بیشتر نداریم، یکی ریاضیات و هندسه که با هم در نظر بگیریم، یکی فیزیک، و یکی هم علم سوم چیه؟
خود فلسفه هم میگه
سه تا سوالی که میپرسه چجوری جواب بدم، سومی چیه؟ نه سه تا علم ممکن چی هست؟ یکیش که ریاضیات، نه همون دقیقا ماورا طبیعی است، دقیقا همین باری کرده داری درست میکن. ببینید تو بخش اول کتاب نشون میده ریاضیات، هندسه و فیزیک چطور ممکنه، و تو بخش دوم نشون میده که نه ببینید در مورد ریاضیات نمیگه آیا ممکنه، میگه اونا که ممکنه چگونه ممکنه، در ما باید طبیعه میگه آیا ممکنه، میگه ممکن نیست، بعد نشون میده چرا ما بعد از طبیعه در واقع ممکن نیست و این چیزی که ما داریم بهش میگیم ما بعد از طبیعه در واقع چه سرنوشتی داره. و اونجا ببینید یه نکته جالبی رو داره میگه که با اینجا متفاوته، اینو میخوام بدونید. ببینید تو بحث در واقع عقل نظری میگه این عقل نظری تا وقتی به فیزیک توجه داره، تا وقتی به ریاضی توجه داره تولید معرفت میکنه، وقتی خودشو از امری که میتونه در شهود تجربی داده بشه منصرف میکنه، عقل رو خود عقل در واقع داره تأمل میکنه، گرفتار چی میشه؟ جدل میشه، گرفتار دیالکتیک میشه. باری کرد. در حالی که جالبه در نقد عقل عملی اینجوری نیست، یعنی اتفاقا وقتی عقل از تجربه بیرون میکشه تازه میتونه امر اخلاقی رو کشف بکنه. یعنی در خدمت شما عرض کنم که ساحت عقل نظری این عقل تا وقتی تجربه نظر داره مولد معرفته، به محض اینکه از تجربه از نظر میکنه مولد توهم میشه، اسمشو میذاره ترانسندنتال ایلوژن، توهمات استعلایی. یعنی تمام جستارهای متافیزیکی که حاصل از نظر عقل از جهان تجربه است و جستار مستقل در واقع معرفتی و جستار محض معرفتیه، اینها منشأ توهمه. تو اخلاق برعکسه، این عقل تا وقتی با طبیعت در پیونده معلوم نیستش که در موقع به امر اخلاقی برسه، اتفاقا گرفتار انحرافات اخلاقی میشه. اخلاق اونجاییست که عقل کلا پاشو از تجربه بیرون میکشه. این یکی از تفاوت‌های سرشت در واقع عقل عملی و عقل نظری در اندیشه کانت است. و از اینجا هم روشن میشه که چرا جستار اخلاقی باید پیشین و مستقل از عناصر تجربی باشه. چرا؟ چون عمل انسان تحت تأثیر امور تجربی و طبیعی در معرض فساد هست و تنها یک جستار پیشین میتونه از امیال طبیعی انسان مستقل باشه. همون مثالی که خدمتتون عرض کردم، مثالی که زدم چی بود؟ گفتم آقا این انسان اگه بخواد به امیال خودش توجه بکنه میفته دنبال منفعت طلبی. گاهی اوقات دنبال منفعت طلبی هم نمیره، به میل همدلی داره توجه میکنه. میل همدلی، میل دیگه، همدلی با بقیه انسان‌ها، با بچه محله‌اش همدلی داره، نمیخواد مثلا تو پاچه‌شون بکنه. میگه اینم اخلاقی نیست. یعنی هر آن چه که ریشش در امیال طبیعی باشه، این از نظر کانت امر اخلاقی محسوب نمیشه. پس حالا بریم کم کم ویژگی‌های حکم اخلاقی رو در میاریم، از تو دل همین تحلیل خود قانون اخلاقی رو در میاریم. حکم اخلاقی باید کلی و ضروری و مستقل از ویژگی‌های طبیعی انسان باشه. بنابراین ما یک جستار اخلاقی داریم، داریم یه حکمی رو دنبالش میگردیم که این حکم وابسته به امیال انسان نیست. این حکم حکمی است که باید برای تمام موجودات عقلانی به نحو نامشروط معتبر باشه. ببین اینجا یک
نامشروط
چنچی؟
نامشروط
گفتم حکم باید برای تمام موجودات چی؟ عقلانی معتبر باشه. این یعنی چی؟ یعنی کلیت. به نحو نامشروط معتبر باشه، یعنی ضرورت. این یعنی قانون در اندیشه کانت باید کلیت را ضرورت داشته باشه. قانون اخلاقی هم باید کلیت و ضرورت داشته باشه، یعنی برای همه انسان ها معتبر باشه و به نفع نامشروع معتبر باشه. نه اگه آقا اینجا مثلا دلمون خواست اجرا نکردیم، اینجا رو تخصیص دادیم، اینجا نه. قانون اگر قانون شد باید به نفع ضروری معتبر باشه. پس قوانین اخلاقی میاد تمام انسان ها رو، تمام انسان ها رو که کلیتش باشه، مستقل از امیال و منافع مقید میکنه که این میشه چی؟ ضرورتش. و این وقت با ویژگی پیشین بودن حاصل میشه. یعنی اگر قانون بخواد کلیت و ضرورت داشته باشه باید پیشینی باشه. از یه جستار تجربی قانون کلی و ضروری در نمیاد. یعنی وقتی این قوانین از طبیعت عقل ناشی بشن اون وقت برای همگان معتبرن. بنابراین ببینید قانون بخواد قانون باشه باید کلی و ضروری باشه، بخواد کلی و ضروری باشه باید پیشینی باشه و تجربی نباشه. از همینجا روشن میشه که چرا باید در واقع ما برای جستار اخلاقی بریم روی متافیزیک اخلاق، یعنی جستار محض، یعنی جستار غیر تجربی. چون تنها از این طریق هستش که میتونیم چی؟ امر کلی و ضروری رو پیدا بکنیم. واقعا این پیشین بودن اخلاق برای کانت میاد ما رو در پیوندی با یک مفهوم مهم دیگه قرار میده. اینو اینجا یه اشاره اجمالی بهش میکنم و دوباره تو اواسط بحث بهش برمیگردم. اونا مفهوم خداییه، مفهوم اتونومیه. این احتمالاً شنیدین میگن مفهوم اتونومی. این مفهومیه که تو اخلاق بعد از کانت خیلی مهم میشه. ببینید وقتی میگیم قوانین باید پیشین باشن، یعنی کلی و ضروری باشن، میگیم خب این که از تجربه نمیتونه بیاد. از کجا در میاد؟ از عقل در میاد دیگه. اتونومی یعنی دقیقاً همین. یعنی خرد انسانی منشأ قوانین باشه. پس ببینید یه همچین سری داره. از ایده کلیت و ضرورت که ویژگی قانون اخلاقی هست به ایده خرد انسان به عنوان واضع قوانین اخلاقی منتقل میشه. پس اخلاقی عمل کردن یعنی خدایی عمل کردن. اگر انسانی اخلاقی عمل میکنه یعنی باید تسلیم قوانینی بشه که از جانب
خودش
عقل داره وضع میشه. خودش یعنی عقلش، نه میلش هم خودشه، ولی اون در واقع قانون اخلاقی نیست. که گفتم حالا دیگه اینجا روشن میشه چجوری از دل یه تحلیل فلسفی یک ارزش مهم دوران روشنگری رو داره استنتاج میکنه. اون هم چیه؟ خدایینی. خدایینی یعنی چی؟ یعنی آقا همه مرجعیت های بیرونی نفی بشه. و اگه شما دقت بکنید این رساله روشنگری چیست؟ میدونید مطلعش چیه؟ این روشنگری یعنی شعار روشنگری این است، جرأت اندیشیدن داشته باش. یعنی همین، یعنی تمام مرجعیت های بیرونی. البته شروعش اینه، میگه روشنگری در واقع خروج انسان از همه سقارت ها و مرجعیت های بیرونیه و شعار روشنگری این است که جرأت اندیشیدن داشته باش. میدونید زمینه اصلا تاریخی این رساله چیه؟
داره
این سوالی
مطرح میشه، خیلی
بیا جواب میدن. نه اصلا اصلش اینه، اصلش اینه که جوانای اون دوره میرفتن ازدواج سفید میکردن، به اصطلاح الان خارج از چارچوب کلیسا ازدواج میکردن. یه فیلسوفی معترض میشه، یه کشیشی معترض میشه به این ماجرا و میگه که آقا این چیه دو افتاده؟ ما میگیم به این جوانا میگیم چرا نمیان کلیسا؟ میگن ما متأثر از مثلا فرهنگ دوران روشنگری هستیم و آدمای روشنفکری هستیم دیگه، خلاصه این چیزا رو قبول نداره. این روشنگری چیه که این جوان‌ها دیگه تن به قواعد کلیسایی نمیدن؟ بعد این ظاهرا منشأ در واقع چالش اجتماعی تو آلمان میشه، میگن خب یه مسابقه بزنیم این روشنگری اصلا چیه. دو نفر هستن که میان به این پاسخ میدن، یکی کانت، یکی موزس مندلسون. ولی اون در واقع رساله مندلسون خیلی معروف نمیشه، رساله کانت معروف شده. ولی زمینش کاملا یه دعوای چیز بوده، یه دعوای خیلی شاید سطح پایینی بوده که یه سری جوان خارج از عرف کلیسا داشتن ازدواج میکردن. بعد حالا اینا میان یک چیز صورتنمی فلسفی میدن که میگن اصلا مسئله دعوا سر مثلا ثبت ازدواج تو کلیسا یا خارج از در واقع ثبت نه، یعنی ازدواج خارج از روال کلیسا یا در واقع پذیرش روال کلیسا نیست، مسئله خروج از هر مرجعیت بیرونی و تثبیت مرجعیت عقل هست. حالا ببینید، البته اینو بهتون بگم، من خودم خیلی با این در واقع حرفا همدل نیستم، متا همدلیم از این جهته که این جلسه و ما چهار جلسه و شاید مثلا 20 جلسه هم که بذاریم میرسیم که در واقع چارچوب اندیشه کانت رو براتون تثبیت بکنیم. ولی به اینها دقیقاً اونجایی هم که باش همده نیستن، این پرش‌هایی که کانت تو استدلال داره، یعنی اوناش هم اینجا داره. ببینید گفتم کانت چجوری به خدایینی منتقل شد، بعد به چی رسید؟ ها بای کلام، ببینید این که یه چیزی کلیت ضرر داشته باشه سلم نقای کن، این حرف درست، اینش اشکال نداره. نه اینش اشکال نداره، یعنی میگم قانون امر کلی و ضروریه، ایراد هم نداره. ممکنه البته اینکه بگه اخلاق از این سن نیست، من ایناشو ایراد ندارم. من به نظرم پرش اصلی اینجا آقا امر کلی و ضروریه، من تجربه در نمیاد، اینم درست، توسط عقل متعین میشه، اینم درست. ولی چرا وقتی داره توسط عقل متعین میشه خود عقل باید وضعش بکنه؟ چرا تعین عقلانی با وضع عقلانی داره پیوند برقرار میکنه؟ این یکی از اون جایی که آره به نظر من استدلال کانت پرش داره. من خیلی روشن فکر کردم و جوهای مختلفش هم که دیدم به نظرم اینجا استدلال پرش داره. یعنی کانت بلا فاصله از متعین کردن از جانب عقل و از این که عقل باید قانون اخلاقی رو مشخص بکنه منتقل میشه به این که عقل باید قانون اخلاقی رو وضع بکنه، و این به نظرم در واقع یک پرش خودکامانه است. یعنی اینجا کاملا کشف عقلانی رو هم میشه به عنوان یه فرض مطرح کرد. بگذاریم، اونو من نمیخوام اصلا بحث انتقادی بکنم. اینجا هم که داره جستجو میکنه که نگید کاملا جستار تیز داره، اینجا داره عرب کاملا جستار میکنه، از حوضی عملی من ربطی به اون نداره. من کاملا این که تو کاملا جستار هم بله
اینجا که این کتاب کانت مثل دکارت داره جمله اولش اینجا شروع میکنه، اون چیزی که همه انسان رو مشترک داره، چون دکارت هم تعاملات میگه اون چیزی بین همه
انسان مشترک عقل
است. آره. اصلا خود این جمله خود استدلال نداره. کی گفته که همه انسان ها نداره عقلی برابرن؟ آن چیزی که بین همه انسان ها مشترک و برابر است عقله. این جمله مشهور هست، درسته،
این مشکلی نداره. این تو اینجا مشکلی درست نمی‌کنه، مشکلش جای دیگه است اگه بخواد باشه.
خب پس چرا هم برای دکارت ما بودن برای کانت ما میگه اینجوری کتابشون رو شروع می‌کنن؟
نمی‌دونم. اینو یعنی اینکه این همگانی بودنش تو مبدأ عظمتش چه اثری داره نمی‌دونم. می‌دونید این کارشه. اینکه عقل بخواد امر همگانی باشه تو اون مقصد مهمه ها. ولی تو مبدأ نمی‌دونم چه اهمیتی داره. بعداً بهتون نشون خواهم داد که تو مقصد چقدر مهمه. ببین همگانی بودن عقل یک اثر خیلی مهم ارزشی داره، اونم میدونید چیه؟ تثبیت برابریه. همگانی بودن عقل از جهت نرماتیو ارزشی به نام برابری رو تثبیت میکنه. ولی همگانی بودن عقل از جهت مبدا عظمت بحث فلسفی، یعنی یه فیلسوفی میخواد یه بحث فلسفی بکنه، این همگانی بودن عقل چه اهمیتی داره اونجا؟ نمیدونم. البته ببین یه اثری داره ها، یه اثری داره، منتها اثرش شاید بیشتر اثر روشی باشه. اونم این هستش که شما داری میپذیری و آره درسته، ببین چه تو تعاملات چه تو اینجا، آره آره اینو میتونم بگم چی الان متوجه شدم. ببین چه تو خدا اصلا شما هم نمیگفتن، ببین چه تو تعاملات و چه اینجا، جوستار یه جوستار چیه؟ عرفیه. وقتی میپذیری عقل بین همه مشترکه، آره یعنی این روش میگه تعاملات دکارت تو برده بخون، تو رو قصه میگه در ظاهر. میگم خودت تصور کن از کجا معلوم که نمیدونم این جهان خارج نباشه، از کجا معلوم این زیر سوال بره. عمر میگم یه تهش مثلا میمونه که نسبت به وجود خودت اینم تو شک بکنه. حالا تهش یه استدلال فلسفی، ولی شروعش قصه است. چه داره قصه میگه؟ دقیقاً به همون دلیلی که میگه، یعنی با ایده همگانی بودن عقل ما میتونیم بدون اینکه یه روش خیلی خاصی رو از ابتدا تثبیت بکنیم، با همین فهم در واقع تحلیل عقل عرفی یه نتایج فلسفی بگیریم. یعنی همگانی بودن عقل دو تا تأثیر داره، در انتها ایده برابری رو تثبیت میکنه، در ابتدا داره به شما امکان میده بدون اینکه یه روش سفت و سختی رو مشخص بکنید با تحلیل عقل عرفی به این نتایج برسید. بفهمید سوال بود؟ نه چرا؟
بخاطر اینکه مگه نگفت شناخت عقل فقط فیزیک
نیوتونه؟ نه اینو نمیگه. ببینید
مفروضه شو،
نه اون مفروض، نه اون مفروض مفروضه
نه، مثلا میگه مفروضه همین عقل همگانی بینه.
خب
این مفروضه خودش آیا یک امر عقلانیه؟
اینو نمیدونم، یعنی اینکه اینا دقیقا اینو از کجا میارن من تا حالا خیلی روش فکر نکردم.
خب میگم
ولی نه، ولی اون
عقلانی چجوری میتونه روی پایه غیر عقلانی و عرف رو بنا شده؟
نه نه ببین دو تا سوال شد. ببینید آره ببینید یه دقت کنید، یه بار دارید میگید که امر عقلانی جستار خودش رو از کجا شروع میکنه و در این حال عقلانی باقی میمونه، چون ممکنه یکی بگه اون مبدا عظمته خودش دیگه عقلانی نیست دیگه، بالاخره یه مفروضی داره. این جواب خیلی ساده ای داره که این جواب خیلی ساده یکی از مهمترین جوابهای تاریخ فلسفه. شروع از بدیهیات، بدیهی امر عقلیه که نیاز به اثبات نداره. ما یکی که بگیم اون بدیهی نداریم، اون بحث دیگه ایه، ولی چیزی به نام بدیهی داریم. بدیهی آره به طور خاص یعنی تو اون بحث چیز، اون بحث در واقع که کانت توی در واقع نقد عقل محض میپذیره که فیزیک ممکنه و میپذیره که ریاضی ممکنه و بعد میگه مابعد طبیعی مشکوکه، اینم یه فرض خودکامانه نیست. دلیلش هم داره همون ابتدا توضیح میده، میگه ما داریم میبینیم که فیزیک منشأ چه پیشرفتایی شده، پس واقعا علمه، و داریم میبینیم که این معابد طبیعدان ها سال هاست سر اساسی در این مسئله هاشون با هم درگیرن و به نتیجه نرسیدن. یعنی یه واقعیتی در اون زمان وجود داره که فیزیک پیشرفت کرده و نتایجی به بار آورده و معابد طبیعان پیشرفتا رو نداشته. نه مسئله نه نه ببینید مسئله این هستش که این یه معیاریه که تو اون چارچوب اندیشه خودش کاملا موجهه.
خودش چارچوب اندیشه خودش
باشه باشه. ببین شما ممکنه امروز بگید که ما متوجه شدیم که فیزیک نیوتونی تنها صورت فیزیک نبوده، پس اون مفروضاتش زیر سوال میره. ولی میخوام بگم تو چارچوب اندیشه خودش موجهه، یعنی کانتی که تو اون دوران داره فلسفه ورزی میکنه واقعا برای پذیرش در واقع این شکل از فلسفه ورزی بدیل دیگه‌ای نداره. نه که خودش مثلا به صورت دل بخواهی بر اساس مثلا هوا و هوسش اینو انتخاب کرده، یعنی دلایلی داره که این انتخاب رو موجه میکنه.
یعنی معیار ارزشی
خوشش چیه؟ هیچ معیار ارزشی اصلا میخوام بگم ارزش نیست. ببین ارزش که نمیگه خوبه، اصلا خوبه رو نمیاره.
مثلا فیزیک فیزیک به
برای اینکه داره تو برای اینکه تو اون نه ببین برای اینکه در اون دورانی که داره فلسفه ورزی میکنه فیزیک به مثابه یک علم آثارش رو نشون داده، یعنی شما قرائنی دارید که بتونید این رو به مثابه علم بهش یقین بکنید. حالا این یه مسئله دیگه است که حالا یه فهمی از علم دارن. آره اشکال نداره، تو اینا چیزایی نیستش که بگید یه حرفاییه که توی چارچوب ارزشی انتخاب شده پس بار فلسفی نداشته. نه آره نه این بین چی و چی؟ آره اون معیاره اینه که آقا من دارم میبینم که این علم، شاید ساده ترین معیارش هم اینه، فیزیک گرفتار تناقض نیست و مسئله ها رو داره حل میکنه، معاوضه طبیعت تو حل اساسی ترین مسئله هاش مونده و گرفتار تناقض شده. یکی از اصلا نکبرین گرفتار شدن تناقض که همین الانش هم نشونه خطاست. اینا کمتر فیلسوفیه که مثلا تو جوستارش مثلا بخواد به تناقض پایبند نباشه. یعنی همه هم کاملا این معیار معرفتیه. یا ریاضی ناگهان نظاممند شده، فیزیک نظاممند شده، ولی متافیزیک دانها ازش میپرسید جهان متناهیه یا نامتناهی، نمیتونن حلش بکنن. یکی میگه یک متناهی، میگه متناهی گرفتار تناقض میشه. بله از متعین کردن از جانب عقل به وضع کردن از جانب عقل میرسه.
آره بس که من خواهد این عقل شده دنیا و داره وضع میکنه
و حتی تنیه حدود بکنه.
خب اگر یه چیز دیگه
برای روش تنیه حدود
کنه و
وضع میکنه خب روش شده دنیا. نکتش هم اینه، بنیاد به چه معنی؟ بنیاد کشفه یا بنیاد وضعه؟ گفتم برای ارسطو هم عقل بنیاده، ولی آیا بنیاد بودن عقل همواره به معنای واضح بودن عقل میتونه معنای کاشف بودن عقل باشه؟ مطمئن میگم من نمیخوام بحث انتقاد در مورد کانت بکنم، باید یه جایی بحث دیگه باشه. شما اخلاق ارسطو و اخلاق کانت رو بذارید در ترازوی قیاس ببینید که آیا واقعا این انتقادایی که کانت داره به اخلاق میکنه در نهایت میتونه اخلاق خودش رو مثلا به ایده ارسطو اخلاق ترجیح بده. اون بحث دیگه ای بذارید، بحث خودش رو ببرم. ببینید حالا کانت این بحث دیباچه تموم شد، وارد بحث بخش اول میشیم. پس ببینید ما میخوایم یک در واقع تحلیلی بکنیم بر مبنای فهم، یعنی با مبنای عزیمت قرار دادن فهم عرفی از اخلاق قانون برین اخلاقی رو کشف بکنیم. ببینید کانت میاد برای این کار یه پرسشی رو تو بخش اول کتاب بیان میکنه و میگه چه معنایی داره که چیزی رو از نظر اخلاقی خیر و به نحوی نامشروط خیر محسوب بکنیم. میگه آقا خوبه برای همه میفهمی آقا قراره این کار خوبه این کار بده، ولی چه معنایی داره که یک چیزی رو به نحو اخلاقی خیر و به نحوی نامشروط خیر محسوب بکنیم؟ ببینید کانت اینجا چی کار میکنه؟ و اینو میگه که اقرار کنیم بذار اینو بخونم. میگه در جهان بلکه به طور کلی در بیرون از جهان نیز هرگز نمیتوان چیزی را تصور کرد که بتوان آن را به هیچ قیدی خیر دانست مگر تنها اراده خیر. چرا؟ توضیح میده. میگه فهم، ذکاوت، قوه حکم و استعدادهای دیگر ذهن به هر نامی که باشند و نیز دلیری، عزم و پایداری در قصد به منزله خصوصیات مزاج بیگمان از جهات متعدد نیکو و مطلوبند، اما اگر اراده‌ای که باید این مواهب طبیعت را به کار بندد و کیفیت خاص آن به همین دلیل تب خوانده می شود خیر نباشند، همین مواهب هم چی ممکن است بد باشه. من آقا مثلا خیر در چیه؟ میگم خیر در اینه که من مثلا استعداد خوبی داشته باشم. این واقعا خیره؟ اگه این استعداد خوب رو در جهت درست استفاده بکنی خیره، اگه در جهت درست استفاده نکنی خیریست. این فقط کاملا تحلیل عرفیه دیگه. تو از هر آدمی بپرسی بگی مثلا من دعا کنم من دانشگاه قبول شم، مثلا شما اینو بگید، میگه هر چی خیره درونه، میگه آقا حالا چی؟ میگه بالاخره اگه دانشگاه قبول شدی معلوم نیستش که مثلا به چی میخواد منجر بشه. که من زیاد دیدم مثلا با آدم متدین بگی اینو میگه، یعنی یه مفهومی از خیر دارن که میگن خیر این چیزا نیست، اینا بالاخره اگر ابزار باشه برای یه هدف درست، برای یه چیز درست خوبه، اگر برای یه چیز بد ابزار بشه بده. پس چی خیره؟ میگه نفس اراده خیر. پس تنها چیزی که میتونیم بگیم خیره. و بنابراین مواهب طبیعی اجتماعی اگر اینها بخوان توسط یه اراده بدی مورد استفاده قرار بگیرن، اینها چی هست؟ اینها خیر نیستن. پس ارزش اونها وابسته به اون اراده میشه که از اونها استفاده میکنه. پس چی هستش که اینها رو خوب میکنه یا بد میکنه؟ اراده خیر و شر. پس مبدأ نهایی خیر چیه؟ اراده خیر یا اراده شر. بعد حالا چی میشه؟ پس ما فهمیدیم یه چیزی خیر. بعد اینجا کانت یه سوال بعدی رو مطرح میکنه، میگیم چرا اراده خیر خیره؟ سوال بعدی اینه. نه، میگه وقتی میگیم اراده خیر خیره، آره نامشروطه، چون دیگه اینا همشون مشروطه، این نامشروطه. ولی اراده خیر به مثابه اراده نامشروط چرا خیره؟ یا اراده خیر به این خاطر خیره که در جهان یه اثری میذاره. ببین مثلا شما فرض کنید که من الان یه کیسه برنج برداشتم ببرم به یه فقیر کمک بکنم. این کار برای چی خیره؟ باریکلا، به خاطر اینکه از اون فقیر رفع گرسنگی میکنه. حالا من یه سوال از شما میکنم، آمد من تو خیابون داشتم میرفتم و حواسم نبود اون کیسه تایی سوراخ بود، نه گذاشتم رو کیفم، دوشم اینجا از پشتم دارم همینجوری خالی میشه، میرسم اونجا هیچ چیزی روش نیست. البته که اینجوری نمیشه چون بالاخره دارم میفهمم ارزش داره کم میشه، ولی حالا به هر دلیل من اصلا نرسه بار. آیا میتونیم بگیم این اراده من اراده خیر نبوده؟ واضحه که به خاطر نتیجهش نیست که میگیم خیره یا نیست، اون نیت است که اینجا مهمه دیگه. پس ببینید نکته اولی که داره میگه اینه، اون چیزی که خیر نامشروطه اراده خیره. و نکته دومی که میگه این استش که میگه این اراده خیر هم به خاطر تأثیراتش خیر نیست، بلکه تنها به خاطر اراده کردنشه که خوب و خیر محسوب میشه. پس اگر انسان یه فعلی رو به نیت انجام وظیفه انجام بده و به دلیل شرایطی که خارج از مسئولیتش از شکست بخوره، مثلا این آدم که میخواد به فقیر کمک بکنه بار به مقصد نمیرسه، این یک فعل شایسته اخلاقی رو انجام داده. نمیگه آقا این انسان بی اخلاق بود، چرا؟ چون قرضه نداشت مثلا یه گونی برنج برسونه. نمیگه نه آقا این تلاشش رو کرد و نشد دید. پس یه لحظه، این که انسان در واقعیت در رسیدن به هدف توفیق نداشته باشه، از حیث اخلاقی با همین تحلیل نشون میدیم که مهم نیست و هر گونه نفع و پیامات هم از ارزیابی کنار گذاشته میشه. پس تنها چیزی که خیره اراده خیره و این اصلا مهم نیستش که پیامی که به بار اومده چیه. بفرمایید.
مثلا الان خیلی رابین بود هم اخلاق
کانتی اراده خیره، حالا توضیح میده. نه ببین نیته اینجا مهمه، منتها نیته به همراه انطباق بر یک قانون عینی، یعنی هر چیزی رو نمیتونیم در واقع امر اخلاقی بدونیم. چرا تکلیف گراییه؟ منتها پیامدگرایی به معنای این که بخوایم یه امر رو امر خیر بدونیم، یعنی باید یه وضعیت اموری در جهان محقق بشه، نه. میدونی چی میخوام بگم؟ دقت کن، این سوال مهمیه، چون داریم کم کم وارد از این تحلیل عرفی دور میشیم، وارد مفاهیم کلیدیش میشیم. اگر میگیم یکی تکلیف گراه، یعنی معنیش این نیستش که یه وظیفه رو تشخیص میده بدون سنجش تبعاتش اون کار رو انجام میده. بالاخره هر وظیفه‌ای با توجه به نتیجه‌شه که وظیفه میشه. مسئله این هستش که اگر میگیم یه کاری کار خوبه، الزاماً به خاطر این نیستش که منجر به اون نتیجه شده. یعنی اخلاق کانت پیامدگرا به این معنا نیست که پیامدگرایی چی میگه؟ میگه ارزش امور رو بر مبنای پیامدی که در جهان به دنبال میارن باید سنجید. اگر ما انکار کردیم که ارزش امور بر مبنای پیامدهایی که به دنبال آوردن سنجیده میشه، اگر این رو انکار کردیم، معنیش این نیستش که در تعیین تکلیف به اون چیزی که انتظار داریم از این تکلیف حاصل بشه و در واقع نتیجه اون بشه توجه نداریم. این دو تا چیزه، متوجه شدی تفاوتش چیه؟
ولی خب بدی کنده نمیشه این عقل، در واقع کنده میشه از طبیعت، چون این کنده نمیشه باز نگاه بستی به اون جهانه متصل به اون
جهانه. میدونم داری چی میگی، بذار جلوتر مثالا رو بگیم، بعد یه انتقادی که ممکنه به کانت وارد بشه. این که داریم میگی ممکنه یه انتقادی باشه به کانت وارد بشه. یعنی یه قانون هر چقدر قانون پیشینی باشه که اون قانون پیشینی رو میخوایم پیدا بکنیم، بعد که میخوایم تبدیلش کنیم به یه وظیفه اخلاقی، یه جا باید عناصر تجربی رو هم وارد بکنیم. این اشکالیه که به نظر میاد تو اخلاق کانت وجود داره، ولی این معنیش این نیستش که اخلاقش پیامدگراست. تا اینجاش مشکلی وجود نداره. پس ببینید، این که میگیم اخلاق کانت پیامدگرا نیست، پیامدگرایی داره میگه خوب و بد یه فعل بر مبنای اون نتیجه ایست که در جهان پدید میاره. کانت میگه واضحه که اینجوری نیست. من اگر رفتم یه کاری هم کردم ولی به اون نتیجه که میخواستم نرسید، نمیگم کار بدی کردم. چرا؟ چون نیتم انجام یه کار خوب بوده. منتها اینکه چی خوبه یا بده معیارش ذهنی نیست، یه معیار عینی هم داره که میشه اتفاقا صورت‌بندی قانون اخلاقی اینو بهش میرسه. یعنی قانون اخلاقی حیث عینی و ذهنی توامان داره. حیث عینیش اینه که از یه قانون کلی تبعیت کنه، حیث ذهنیش چیه؟ اینه که به نیت انجام وظیفه باشه. این بعدش می‌خواستم بگم. یه سوالی هم شما داشتید بفهمید. نگاه عرفی فعلا تعریف نکرده، بعد بهش میرسه. در ادامه یه چیزی رو به عنوان اون والاترین قانون اخلاق استنتاج میکنه. خود خوبه رو تعریف نمیکنه، ولی اون قانون برین اخلاق که منشأ خوبی هست رو تعریف میکنه. میگه در واقع خیر فی نفس هم اراده خیره. با یه تعلیل عرفی هم میگه، میگه هر چیزی بخواد خوب باشه وابسته به اون اراده ایست که از این استفاده میکنه که اراده خیره، ولی بخواد بد باشه هم وابسته به بدی اونه. ولی اراده خیر هم به خاطر پیامدهاش نیستش که خوب و بده، بلکه به خاطر نفس اون انجام وظیفه است که تبدیل به اراده خوب میشه.
خب این اراده رو ما متصفش کردیم به خیر. آره. اراده خیر
به اراده شر.
این چه ویژگی
باید پیدا کنه اراده که خیر بشه؟ حالا آره بعدا میگه. فعلا داره میگه چیا نیست. فعلا داره با این نشون میده که چی نیست. خب. بله. مهم نیست. ها ببینید این سوال گوش کنید بچه ها. یه بار یه سوالتون رو بگید. اون آخرش ها.
این که یک فرد نیت خیلی داشته اما پیامد خیر ایجاد نشده در دنیای واقع. آیا کانت ما میگه یا میتونید بسنجید اون نیت خیر بوده یا نه؟
اصلا برای چی ما باید بسنجیم؟ ببینید تفاوت اخلاق و سیاست همینه. ببینید اخلاق جنبه اجتماعی نداره. خودم هم که میخوام بفهمم کدوم کار بده کدوم کار خوبه. این سنجش ها اونجاییست که ما وارد زندگی اجتماعی میشیم و اونجا اتفاقا وارد قلمرو سیاست میشیم. اونجا دیگه اتفاقا جنبه ذهنی اخلاق و انجام وظیفه اهمیت نداره. این اصلا اون چیز فقط خود اون در واقع امر عینی. آره. این تفاوت اخلاق و سیاست. بله.
نه
میخوام بگم مخاطب یک اصل برین اخلاقی کیه؟ وجدان انسانیه. منظورم اینه.
خب این وجدان انسانی
در نسبت با بقیه است، هیچ اشکال نداره، ولی معنیش این نیستش که جامعه بخواد یه سازوکارهای نهادی داشته باشه که بگه تو طبق وجدان عمل کردی یا نکردی. خود این وجدان انسانی داره. ببینی این فعل اخلاقی حاکمش خود وجدان انسانیه، نه زندگی جمعی. ما اینجوری نیستش که اینجور دورم نشسته باشیم بگیم این مجرم این نیست. اصلا این جرم اصلا مقوله اخلاقی نیست، جرم مقوله حقوقی. بله تو در نسبت با دیگران قرار داری، کاملا حرف درستی. در اخلاق یه وظیفه نسبت به دیگران داری، ولی اون وظیفه رو کی متعین میکنه؟ وجدان اخلاقی. من در مقامی نیستم که بخوام بگم کی بی اخلاقی کی بی. اصلا من کاری به این ندارم. اصلا ما قرار نیستش که داوری جمعی و اجتماعی در باب اخلاقی بودن یا نبودن انسان ها داشته باشیم. اون داوری ها میره تو عرصه سیاست و اون اصلا کاری به اخلاق به این معنا نداره. شخصیه. بله. باره اصلا اخلاق همینه. اخلاق مخاطبش وجدان شخصیه. به اینجوری نیستش که من اینو نوشته باشم که بعد مبنای این مثلا ببرم تو مجلس قانونگذاری بکنم. یعنی سیاست که میشه باید تبدیل به قانونهای اجبارپذیر بشه. هیچ وقتی همچین مفهوم به قانون اجبارپذیر تبدیل نمیشه. و این سوالای شما دقیقا از اینجا داره در میاد که میگید خب ملاکش چیه که بعد بتونیم ارزیابی بکنیم بعد بگیم به اخلاق ولی ما اصلا نیاز نداریم که همچین ارزیابی داشته باشیم. خب باش باقیش باشه ان شاءالله ساعت آینده. خسته نباشید.